بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. دو مسئله بسیار مهم با معنای گسترده در قرآن کریم مطرح. از یه مسئله تعبیر شده به کلمه، منظور قرآن از کلمه چند کلمه اصطلاحی نیست که کنار همدیگه بر اساس قواعد ادبی چیده میشه، یه جمله درست میشه. این معنا مربوط به متخصصان ادبیات در همه زبان‌ها که میگن ما میخوایم یه جمله بسازیم، چند تا کلمه رو باید استخدام بکنیم، کنار هم بچینیم، یه جمله درستی ساخته بشه. فرض بکنید اول گلستان سعدی این جمله رو میخونیم، ولی جمله جالب و معنوی، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و بی شکر اندرش مزید نعمت. ببینید سعدی نزدیک 10 تا کلمه رو صحیح کنار هم دیگه چیده، شده یه جمله معنوی، یه جمله قلبی حالی. کلمه منت، کلمه خدا، کلمه عزوجل، طاعت، قربت، اینا رو وقتی درست کنار هم دیگه چیده شده یه جمله درست. جملات درستن معمولا موندگاره. حالا مردم از این جملات خبر بشن یا خبر نشن، بالاخره کتاب‌های ادبی پر از جملات زیبای با معناست، ولی در اصطلاح قرآن کلمه به تشکیل یه حقیقت از چند حرف گفته نمیشه. کلمه در زبان قرآن گاهی به معنای یک انسانه، یک انسانی که کامل، جامع، مشعل هدایت الهی دستشه، دارای یک مقام معنوی در عبادت، در خدمت به مردم، در انسان دوستی، در هدایتگری، که پروردگار عالم در متن قرآن از او با این همه ارزش‌ها تعبیر به کلمه کرد، که آیشو شب گذشته شنیدید در سوره آل عمران: از قالت الملائکتو یا مریم ان الله یبشرک بکلمت من. این کلمه چیه که خدا به تو مژده میده ای مریم؟ اسمه المسیح. اسم این کلمه مسیح، یه اسم دیگه‌ش هم عیساست. و این کلمه ابن مریم، پسر توه. کان وجیهن، وجیهن که دنیا ول آخره، این مسیح آبرومند دنیا و آخرت، و من از صالحین، و از بندگان شایسته من. این در سوره آل عمران. اما در سوره لقمان که آیه خیلی فوق‌العاده‌ایه و اعماق این آیه قابل نظر و قابل درک نیست، حالا من براتون میخونم تا عنایت بفرمایید که گستردگی این آیه در یه حدیه که تا روز قیامت برای هیچ کسی از دانشمندان داخلی و خارجی و شرقی و غربی قابل درک نیست. آیه اینه که پروردگار عالم از تمام موجوداتش، غیبی، شهودی، ظاهری، باطنی، از مجموعه تعبیر فرموده به کلمات. یعنی میگه همه موجودات کلمات الله هن یا کلمات رب تو هن، به پیغمبر میفرمایید. حالا کسی بخواد کلمات آفریده شده خدا رو بشماره، پروردگار میفرماید هر چی درخت در عالمه، نه در کره زمین، درخت جاشو نمیگه، هر چی درخت در جهان، اگر قلم بشه برای نوشتن، هر چی درخت. حال شما فکر کنید یه درخت جنگلی 200 ساله رو بخوان کارخونه بدن بتاروشه قلمش کن، چند تا قلم میشون؟ و اگر دریاها، هم دریاهای کره زمین و احتمالا جاهای دیگه، چون نفرموده فل ارض، تو کرات دیگه هم آب هست، دریا هست، اگر این دریاها مرکب بشه و بعد مرکب شدنش هفت برابر بشه، سبعت و ابهر، هرچی نویسنده در این عالم هستی این قلم ها رو بذارن تو این مرکبایی که هفت برابر شده، یعنی همه این دریاها اقیانوسها هفت برابر شده و مرکب، بخوان شماره کلمات الله رو بنویسن، لنفدت البحر، مرکبا تموم میشه و شماره کلمات خدا به حساب در نمیاد. حالا گستردگی عالم رو ببینید، عظمت خدا رو ببینید، قدرت پروردگار مهربان عالم رو ببینید که کل موجودات رو میگه کلمه و میگه تمام درخت ها قلم بشن و دریاها و هفت برابر دیگرش مرکب بشن و کل نویسندگان بشینن بنویسن، تموم نمیشه. شماره کلمات خدا تموم نمیشه. از این کلمات پروردگار یه بخشیش در اختیار ماست. حالا من کاری به کلمات مادی پروردگار ندارم، هر چی سر سفره ما میاد به اسم نعمت طبق آیه سوره مبارکه لقمان کلمت الله یا کلمات پروردگار، هر چی سر سفره ما میاد. آیا خود همین صبونه ما که ذره ذرهش کلمت الله، یعنی نعمت الله به تعبیر دیگه، قابل شمردنه؟ مثلا این کلمه نان چند جزء داره؟ یعنی یه نون تافتون یا یه نون سنگک که از تشکیلات وجودیش از ریزترین عنصر، به دانشمندان اسمشو گذاشتن اتم، یعنی ریزترین عنصر موجود که اگه یه دونش کنن با میکروسکوپ هم دیده نمیشه، همین یه لقمه نونو بخوان اجزاء تشکیل دهندشو بشمارن شمرده نمیشه. یه لیوان آب اجزاء تشکیل دهندش، یه لیوان که خیلیه، من در کتابای علمی دیدم یه استکان، این اجزاء آب یه استکان که ما میخوریم، ما که یه لیوانشو میخوریم، اجزاء آب یه استکان، یعنی هر یه دونه اتم، نترون، پروتون که ستاییش یه دونه اتمه، چند تا اتم تو این استکانه؟ شما تو کتابای علمی میبینین یه دونه پنج نوشتن و تا جا داشته خط نقطه گذاشته که خوندم نمیشه، من اون عدد رو میخواستم بخونم خونده نمیشه. ما عددا رو در یه حدی میتونیم بخونیم، مثلا میگیم یه میلیون شیش تا صفر داره، ده میلیون هفت تا صفر داره، صد میلیون هشت تا صفر داره، یه میلیارد مثلا دوازده تا صفر داره یا بیشتر. اما یه استکان آب چقدر عنصر درش ترکیب شده از اکسیژن و هیدروژن که شده آب، چه عددی؟ 5 با صفرایی که عددشو نمیشه خوند. همین یه دونه جزئه این کلمت الله. البته دانشمندان بزرگ میگن این کلمات کلمات تکوین الهیه، یعنی کلماتی که اینا رو خلق کرده و اینا اختیاری از خودشون ندارن، باید در این نظام عالم باشن، ولی اختیارشون دست خود پروردگاره. اما کلمه وجود انسان منهای کلمات تکوینیش، یعنی سلولهاش، پوستش، استخوانش، اسکلتش و اجزاء کل اینا، اینا هیچ کدوم اختیاری ندارن، ولی یک کلمه هم داره پروردگار، کلمه تشریعیه، یعنی کلمه‌ای که پروردگار عالم نظام داده که انسان با اختیار خودش، با انتخاب خودش این کلمات تشریعیه رو به کار بگیره و با بکار گرفتنش راه بهشت و مغفرت و رضایت و رحمت پروردگار عالم رو باز کنه. آیشم بخونم. یکی از کلمات تشریعیه پروردگار که انسان اختیار داره به این کلمه تشریعیه عمل بکنه، میتونم عمل نکنم. من امشب نماز خوندم، میتونستم نخونم. فردا صبح نوبت نمازمه، میتونم بخونم، میتونم نخونم. کلمات تشریعیه اجباری نیستش، یعنی خداوند متعال گریبان منو نمیگیره، به زور وارد عمل به کلمات تشریعیه کنه. چون اگه این کارو بکنه مثلا منو از اختیار بندازه، خودش بل اجبار منو وادار به نماز بکنه بی اختیار من، اختیار منو تعطیل کنه، منو وادار به زنا کنه بی اختیار من. اگه یه همچین کاری فرض بکنید بشه، یا اگه یه همچین کاری میشد، هم بهشت به کل تعطیل بود هم دوزخ، چون هیچ انسانی که مجبور به طاعت بود طلبکار پاداش نبود، هیچ انسانی که مجبور به گناه بود شایسته دوزخ نبود. یعنی راحت به خدا میتونست بگه در مجموع گناهانی که من تو دوره عمرم کردم اختیاری از خودم نداشتم، به منچ. اگر اجباری بود حرفش قبول بود. اما حسن کلمات تشریعیه پروردگار اینه که انجامش با اختیار خودم، بهشت داره، رضوان داره، مغفرت داره، رحمت داره، حیات طیبه داره با اختیار خودم و در کلمات تشریعیش محرماتش، یعنی هرچی که حرامه. من اگر مرتکب بشم کیفر داره، دوزخ داره. خب یکی از کلمات تشریعیه پروردگار مهربان عالم که در همه هستی نظیر نداره، قرآن مجید. این کلمه تشریعیه الهی است، کتاب زندگی، دستورالعمل. که من یه وقت در یه مقاله دیدم یه دانشمند فرانسوی این آیه رو آورده بود تو مقالش، آیه 90 سوره مبارکه نحل: ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى، سه تا امر مثبت انجام دادنی، عدالت، نیکی و عطا کردن به اقوام مستحق. حتی در روایات اهل بیت لازم نیست قوم خویشت مستحق باشه، گاهی یه هدیه خوبی براش برد و ببر. مرحوم صاحب جواهر می فرماید اگر رد مظالمی پیشت بود، یعنی به کسی بدهکار بودی، اصلا نمی شناختش، ورثه‌ام نداره، خودشم مرده، قبرشو نمی دونی، اصلا نیست، برای اون بدهی طرفی نیست که برن بدهی رو بهش بدن. میگه این رد مظالم رو بده به آدمی که مستحق به شرعیه، اگر به کسی هم دادی که مستحق به شرعی نبود مانعی نداره، مانعی نداره. من فکر میکنم صاحب جواهر که از 200 سال فقهش در تمام حوزه‌های علمیه داره کار میکنه و مراجع تقلید این دو قرنه رو کتاب ایشون فتوا دادن، از این آیه استفاده کرده، که لازم نیست قوم خویشت فقیر باشه، وضعش خوبه، خونه داره، ماشین داره، عطا بخوای بهش بکنی طبق این آیه شریفه عیبی نداره. حالا در قرآن ما تو سوره بقره آیه داریم، میگه میخوای پول بدی، پول زکات، گندم، جو، مویز، تلاس، نقرس، گاوه، گوسفند، شتره، میخوای بدی؟ 8 نفر رو معین کرده، از این 8 نفر 2-3 تاش اینان، فقیر، یعنی کسی که کار میکنه ولی درآمد سالش کمتر از خرجش، آدم آبروداریه، آدم بزرگواریه، در طول سال 20 میلیون خرج داره، 18 میلیون درآمد داشته. قرآن میگه 2 میلیون بهش بده، مال زکات و زکات واجب. یه مورد مسکینه، کسی که کار افتاده، مسکین از لغت سکن میاد، یعنی زمینگیر، پول زکات واجب بهش بده. ثروتمندیه، اومده تهرون، پولش تموم شده، خرید کرده، حالا بناس اون تاجر جنسشو بار بکنه بفرسه بیرجند، کارت هم نیست که حالا کارت بکشه یا تلفن همراه نی به خانوادهش بگه یه پولی حواله کنین من با هواپیما با قطار با ماشین بیام، فعلا گرفتار شده تو شهر، اسمشو پروردگار گذاشته ابن سبیل، از مال زکات واجبم به او میشه داد ولو ثروتمنده تو شهرش. اما ایتاء ذل قرب نه، قوم خویشم لازم نی که فقیر باشه مسکین باشه. خیلی خوبه، من یه پولی رو به عنوان هدیه براش بفرستم، سبب محبتم میشه. اصلا این کار جلب عاطفه و دوستی و محبت میکنه. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى. این سه تا کار انجام دادنی تو کلمه تشریعیه. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. خدا شما رو نهی میکنه از این که کار زشت انجام بدید، از این که شما گناه پنهان انجام بدید، از این که شما به حقوق ملکی و پولی مردم تجاوز بکنید. دانشمند فرانسوی این آیه رو تو اون مقاله نوشته بود، من خودم خوندم، نوشته بود اگر ملت اسلام قرآنشون فقط همین یه دونه آیه بود و عمل میکردن، الان کره زمین در اختیار جامعه اسلامی بود، نه مسیحی پیدا میشد، نه یهودی، نه زردشتی، نه بودایی، نه کمونیست. این کلمه تشریعی است که خدا برای تربیت بندگانش، برای ادب بندگانش، برای درست کار شدن بندگانش، برای اصلاح بندگانش پیشنهاد داده، نه بل اجبار. با آزادی قبول بکنن، عمل هم بکنن. پس ما دو تا کلمه در عالم داریم، یک کلمه تکوینیه و یک کلمه تشریعیه. برادران خواهران، خیلی شگفتی داره که اگر کسی، مرد، زن، جوان، پیر، شهری، دهاتی، آراسته به این کلمه تشریعیه بشه، به این معنی که کاسبیش، زن و بچه داریش، رفاقتش، حرکاتش، عباداتش، خدماتش هماهنگ با قرآن باشه، هماهنگ با کلمه تشریعیه الهیه. در اصطلاح قرآن که بیش از صدها بار ذکر شده، این آدم در نامگذاری پروردگار اسمش مؤمن. شما این کلمه رو در قرآن مجید زیاد میبینید. حالا یا آیاشو برای نمونه ببینید، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن. تو خدا آیم توضیح میده کی مؤمنه. من عمل صالحا، کسی که همه حرکاتش مثبته، یعنی مطابق با قرآن، مطابق با عقل، مطابق با فطرت که میشه این گونه بودا، سخت نی، میشه. یه خورده مردم اگه طمعکاریشون رو کنار بذارن، اگه حرصشون رو کنار بذارن، اگه شهواتشون رو کنترل بکنن، اگر اعضاب و جوارحشون رو وارد کارای مثبت بکنن، ایمان به خدا هم داشته باشن، میشن مؤمن. حالا این آدم مؤمن چقدر میارزه؟ به خاطر این وابستگی به قرآن و به خاطر این که کلمه تشریعیه در وجود او طلوع کرد، این چقدر میارزه؟ شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف، این محدث کم نظیر که در همین منطقه ری زندگی میکرده، اصالتاً هم قومی بوده، قوم به دنیا اومده، این انسان از 300 جلد کتابش بخشیشو در همین بغل تهرون که اون وقتا ده بوده تهرون، من این 40-50 تا خونوار توش زندگی میکردن، آب کشاورزیشون هم آب بارون بود و آب قنات بود و آب کوهای همین تهران بود، کوهایی که ملاحظه میکنید اینجا در قدیم الایام همین تا 50-60 سال پیش گاهی برف به برف وصل میشد، خیلی منطقه پر آب و خوش آب و هوایی بود، اما جمعیت در ری بوده نه در تهران. تهران قدیم 1000 سال پیش یه دهی بوده با یه دونه امامزاده، امامزاده یحیی، ایشون بخشی از این 300 جلد کتابشو اینجا نوشته در کتاب عیون و اخبار رضا درباره ارزش مؤمن نوشته. مؤمنم عنایت فرمودید کیه؟ اونی که وجودش، باطنش، ظاهرش، حرکاتش در حد خودش هماهنگ با قرآن و اهل بیت و اعتقاد به پروردگار داره. ایشون نقل میکنه، میگه حضرت رضا، چون عیون و اخبار رضا نزدیک 500 صفحه است، تمام روایتش قال ابوالحسن رضا، همه روایات مال امام هشتم، همش. البته امام هشتم گاهی از پدرانش، از پیغمبر روایات خیلی نابی رو نقل کرده، خیلی ناب. امام هشتم می فرماید من از پدرم موسی بن جعفر روایت میکنم، پدرم از پدرش امام صادق، امام صادق از پدرش امام باقر، امام باقر از حضرت زین العابدین امام حسین، از حضرت امیر، از رسول خدا. سلسله سند روایت رو ببینید، 8 امام تو سلسله سند این روایته. خیلی روایت طلایی، سند روایت مال اصحاب نیست، 8 امام نقل کردن برای همدیگه تا رسیده به حضرت رضا که امیرالمؤمنین میفرماید پیغمبر فرمود فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَفْضَلُ مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ مؤمن از فرشته مقرب الهی شأنش بالاتر و برتر. و ما اگه بخوام شأنمون از فرشتگان مقرب بره بالا، کار مشکلی نیست. اصلا پیغمبر اکرم یاد دادن 3 قدم بردارید، شأنتون از فرشتگان مقرب میره بالاتر به ترتیبی که پیغمبر فرمودن. روایت رده بندی شده است 3 قدم. 1. محرمات الهی رو ترک کن. چه محرمات مربوط به اعضا و جوارح، چه محرمات مربوط به باطن مثل بخل، حرص، حسد، کینه و از این قبیل بیماری های اخلاقی. این 1 قدم. قدم 2، واجبات الهی رو عمل کنید. اسم مستحبات هم نیورده. و 3، آراسته به حسنات اخلاقی بشید. آدم فروتنی باشید، آدم نرمی باشید، آدم با محبتی باشید، آدم دست و دلبازی باشید، آدم بخشندهی باشید، آدم با گذشتی باشید، آدم کم توقعی باشید. اینا مراحل اخلاق حسنه است. خواه اگر این 3 قدم رو مردی بردار، این 3 قدم رو خانومی تهی کنه، این 3 قدم رو جوان پسری دختر خانومی تهی بکنه، شک نداره افضل من ملکن مقرب. آسونه، خیلی سخت نی. بیشتر مردم چون به خودشون به غلط باوروندن، عمل به دین سخته، دینو گذاشتن زمین. اما عمل به دین اصلا سخت نیست. اصلا انبیا مگر عمل به دین سختشون بود؟ ائمه طاهرین مگر عمل به دین سختشون بود؟ فضل ابن شازان از راویان امام 8 نیشابور دفن، 50 کتاب در عصر امام نوشته. ایشون میگه من یه بار بغداد یکی از شیعیان رو رفتم ببینم، چون یه روزگاری بغداد مرکز شیعه بوده. اول صبح رفتم دیدم صورتش رو خاکه. گفتم حالا سجده نمازم نبود چون آفتاب طلوع کرده بود، گفتم حالا میمونم الان سجدهش تموم میشه، سرشو بلند میکنه. دیدم 1000 بار تو سجده ذکر گفت و اشک گریخت و بعدم سرشو بلند کرد. معلوم شد این کار هر روزه شده. مگه سخت بوده؟ اگه سخت بوده که این کارو نمی کرد. ما که نمی خواهیم یه سجده با 1000 ذکر بگیم. همین حرف پیغمبر و این رده بندیشونو عمل بکنیم. ترک محرمات، انجام واجبات، آراسته شدن به حسنات اخلاقی. ما میشیم مؤمن. مؤمن کیه؟ از نظر ارزش پیغمبر میفرماد افضل من ملکن مقرب. وقت ما میشیم کلمت الله، کلمه انسانی خدا میشیم، مثل مسیح. قرآن کلمه علمی و تشریعی خداست. اونی که مؤمن و عمل کرده میشه کلمت الله الانسانی، یعنی یک کلمه پرمعنا، یک کلمه با ارزش، یک کلمه با مفهوم. بعد نمازاتون برادران و خواهران دعا کنید. این که میگم بعد نمازاتون، من یه روایت عجیبی دیدم، فکر کنم این روایت رو یه شب تو یکی از احیاها گفتم، یادم گفتم اما اینجوری به نظرم میاد تو احیا گفتم که پروردگار میفرماید اگر بنده من، حالا نمازی هم روبروش نی، کار واجبی نداره، بلند نشه وضو بگیره که با طهارت باشه، کار خوبی نکرد. من خیلی ها رو داشتم، الانم دو سه تا رو دارم، اینا مگه خواب باشن و الان تا بیدارن وضو دارن. و بعد خدا میفرماد اگه وضو بگیره و نماز نخونه، نه نماز واجبه، یعنی تا وضو گیره بیاد در خونه یا تو اتاق دم مغازه، حالا نشسته پشت صندلی دو رکعت نماز بخونه، اگه وضو نگیره بنده من به من جفا کرد. اگه وضو گرفت و نماز نخوند بر خاطر این وضوش، بازم به من جفا کرده. اگه وضو گرفت و نماز خوند و نمازش تموم شد دعا نکرد، به من جفا کرده. اگه وضو گرفت، نماز خوند، دعا کرد، من مستجاب نکردم، من جفا کردم. اما من خدای جفاکاری نیستم. واقعا بعد نمازاتون طبق این روایت به بچهاتون، به همسرانتون، به نوهاتون، به دوستانتون، به مردم مملکت، برای رفع مشکلات، برای نابود شدن این ویروسی که تالا بالای 100,000 نفر خونواده رو داغدار کرده، برای بدهی ها، برای اینکه خدا آدمو بپذیره دعا کنید. دعا مطلوب خداست، خدا دعا رو دوست داره. یادتون نره، هم به کل مردم دعا کنید. مردم دیگه دستی پیدا نمی کنن مشکلاتشون رو حل کنه، یا باید امام عصر بیان، یا اگه امام عصر نیامد باید خود پروردگار با دست قدرت رحمتش مشکلات رو حل کنه. فقط شب جمعه است، چه شب با عظمتیه. من در کتابای قرن پنجم ششمون دیدم، نمیدونم تو بلد الامین کف امی دیدم یا در کتاب مصباح که هر دو مال قرون اولیه است، یه روایت عجیبی دیدم که شب جمعه از نظر وزن و ارزش مثل شب احیاء ماه رمضان. خیلی شب جمعه نورانیه، خیلی. السلام علیکم یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلات بفنائك. السلام عليك يا مصباح الهدى، السلام عليك يا سفينة النجوم، السلام عليك يا رحمة الله الواسعة السلام عليك يا باب نجاة الأمة زينب شديد پیکری اندر میان خاک از دل کشی ناله به سر آه سوزنو کی خفته خوش به بستر خون دیده باز احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن طفلان خود به ورطه بحر بلا نگه دستی به دست گیری ایشان دراز کن سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرو لب برگلو رسانو ز جان بی نیاز ای وارس سریر امارات ز جای خیلی بر کشتگان بی کفن خود نماز یاد اصل ما بگیر و از این ورطه بلو بار دیگر روانه به سوی حجاز کن برخیز صبح شام شد ای میر کاروان ما را سوار بر شتر بی جهاز حسین من همه ما با تو از مدینه اومدی همراه ما قمر بنی هاشم و علی اکبر حالا بلند شو ببینم سفر ما عمر سعد و شمر و خلول اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اشف مرضانا اللهم اجعل عواقب امرنا خيرا برحمتك